بسم الله الرحمن الرحیم.
باز فکر میکنم که باید به دو قسمت صفحات قبل برگردم. اگه صفحه 247 نظرتون باشه، آقای دکتر داوری فهم رو برد به یه موضوع بسیط. ببینید وسط صفحه اینه که اما اگر از فهم و درک یافت بی واسطه و ناگهانی و بسیط بی چند و چون مراد باشد، میگه اگه این باشه پس اون فهمای دیگه که ما میگیم که آقا فهمیدیم و تعقل کردیم اینا دیگه میره سوء تفاهم میشه. باب خوبی باز کرده است که شما بیان فهم رو اول درست ببینید. همون رابطه ای که ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، بی تکیف و بی قیاس یعنی هیچی توش نیست جز یه درک. این نکته را من فکر میکنم نگذاریم از ذهنمون بره که ما وقتی از فهم صحبت میکنیم حداقل این موضوع که آقا یه ارتباط، همون که خودنم قبلنم داشتیم که این رخداد بسیط این فهم است. حالا بحث بعدی را که بگیم این روشن میشه. خب حالا جای عقل و ایمان کجا میره؟ برداشت من اینه که تو اینجا اصلا بحث عقل و ایمان به معنای دوتا چیز و این روبروی این باشه و اینا نیست. یک حس متعالیست که بله میتونی عقلانی باش برخورد کنی، چهره عقلانی براتون نشون میده، ایمانی برخورد کنی ایمانی به تو نشون میده. حالا میخوایم چی بگیم؟ چون بعدش ایشون میفرماد که گاهی این عقل و ایمان با نشاطن، گاهی بی نشاطن، گاهی پژمردن گاهی پژمردن. بحث مهمه با ببینیم این عقل. پس چند ساعت بیاییم پایین تر. این عقل زمانی در عین قوت و در کار رهاموزی اموره و گاهی هم نه ناتوانند و پریشانه. پس خود عقل به خودی خود نمیتونه در یه استحکام باشه. خب چرا بعض موقع عقل در پریشانیست؟ بعد میفرماد که ایمان هم همینطور. پس خود ایمان، یعنی لغت اعتقاد رو به کار بردن. یه بار دیگه هم عرض کردم گاهی اعتقاد را به معنای ایمان به کار میبرن، اون که به معنای همون کشف بالاست، یه وقت نه به معنای همون اعتقاد که مثل عقل. پس یه وقت یه عقل داریم و یه ایمان که اینا میتونن در حالت سالم و کمال بخشی باشن، یه وقت همین عقل و ایمان در حالت پریشانی ها ناتوانن. حالا سؤال اول نه، چه موقعی در اون حالت نشاطن؟ فکر میکنم دکتر داوری میخواد بگه اون وقتی که نسبتشون را با اون فهم و دریافت بیواسطه بسیط به هم نزده باشن، یعنی با اون افق مسئله را حل کنن. حالا دلیل من چه؟ یه مثال ما تو قرآن داریم که چه کسانی عاملن که قرآن تحریف نشن. میگم که اونایی که اصل قرآن پیششونه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میگم اگه مطهرون در تاریخ نباشن به راحتی قرآن تحریف میشه. یعنی چه؟ یعنی این میاد برداشت خودش هم میگه و عقلانی هم هست از این متن، این ظاهر قرآن، همه اینا در میاد که ابو حنیفه میگه، همه اینا هم در میاد که مالک میگه. اما یه جاست که اگر اونجا در میان باشید معلوم میشه نه اینا صورت اون نیست، اون یافته بسید لایم از اون که انه لقرآن کریم، خیلی بالاتر از این حرف هست. فی کتاب مکنون یعنی در این نوشته های عادی ظاهری نیست. تازه چی؟ لایم از سهو، نگفت لایعلمهو که تفکر مفهوم مست است، یه نوع ارتباط وجودیست. حالا ببینین اینجا میگه در یافته است، حس است، درک وجودی است، نه درک انتزاعی و مفهومی اینا. لا یمسهو میگه اونا مس نمی کنن، حس نمی کنن، انس نمی گیرن. دیگه چه معنی کنیم؟ مس یعنی شما میگن تماس گرفتن دیگه. پس یه پدیده ایست که میشه باش تماس گرفت، نه یه پدیده ای که میشه باش تعلیم یافت. میگه اون را کسی درک نمی کنه الا متحرون. خب حالا متحرون هم الاطلاق، یعنی متحرم به معنای مطلق. بعد خودش هم که تو آیه گفت که چی آیه سیاسه سوره احزاب میگه که کیا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میگه شما هستین که یطهرکم تطهیرا، شما این که اونایی که خداوند اراده کرده است که هر رجسی از شما پاک کنه و شما را در تطهیر قرار بده، نه تطهیر غیر مطلق، چون علامه طباطبایی هم در تطهیر است، هیچ فکر گناه نمیکنه، نه مطلق تطهیر. اینجا میگن اون کتاب چیه؟ المطهرون، اونایی که در اطلاق طهارت هستن. راحت است تا اینجاش که ما نمیخوام بحث کلامی بکنیم، ما بگم حالا که حقش که باطله، نه من میخوام بگم که یه تفکری جلو ما میگذره که یه نوع اونسی با حقیقت شما دارید. اگر در رجوع به عقلی که براتون میاد یا دینی که میاد با اون اونس نتونید مسئله دونه حل کنید، شما گرفتار عقل و دیانتی میشید که اون نشاطا نداره. نمیدونم چقدر نیاز است روش بمونیم. دوباره پس برمیگردیم به اون که آیا دریافت یا فهم، به قول آقای دکتر فهم همون یافت بیواسطه و ناگهانی است. ناگهانی یعنی اینکه مقدمه نمیخواد، لیلت القدری است. وقت جالب است که متاسفانه اینا همش تو طبیعت غلط رفت. چرا لیلت القدر رو پنهان کردن؟ خب بلکه همیشه هست. کی گفت که شب 23 لیلت القدر است؟ یکی از نمودهای جوهنی، تقصیر جوهنی بود. جوهنی رو از رسول الله یواشه که پرسید که آقا من نمیتونم دائم بیام مدینه، و یه شبی را بگون که حضرت گفتن شب 23 بیام. حالا بعد علم کردن که شب 23 شب قدر است. بعدم دیگه مگه تو همین تذکره آقای خامنه‌ای هم قشنگ بود که باباش 15 شعبان هم شب قدر است، شب جمعه هم شب قدر است. هر وقت که شما در نسبت با عالم بالا یه رابطه بی چند و چون، بی تکیف، بی قیاس، غیر تدریجی برقرار کردید، یه نحو قدرتون شروع شد. اینه که میتونه بعد معنای دیانت و معنای تعقل برای شما شک بده، وگرنه خیلی فوق العاده است متن. حالا باز با همین نگاه متن رو میخونیم. این عقل ها زمانی در عین قوت و در قوت و در کار رهاموز امورن و گاهی نیز دوچار پری، گاهی اینطوری هن و گاهی پریشانی هست. از این هر دو وضع اعتقاد هم همینطوره، یعنی اعتقادم گاهی در تناسب و در سلامت و زیبایی است، گاهی آشفته است. خب بعد مت بازان قشنگ است. در تاریخ بشری شؤونی هست که آنها را نمیتوان به یک منشأ و مبدأ بازگردان. بیان سر ادامه، در دورانهای نشاد همه شؤون در تناسبی معنیدار زنده و رو کمال. شؤونا میگیریم چی؟ همون اعتقاد و عقل، یعنی گاهی هم پژمردن. خب حالا پس تا اینجا ما رسیدیم به اینکه ما اگر که اولا متوجه باشیم یه حقیقتی به سراغ ما میاد، اونا که ما نمیتونیم تعلیم بگیریم که اون خودش سراغ ما میاد و همه هم میشناسن. برای همین هم من باز دوباره تاکید اون جلسه را به همین جهت به پیغمبر گفت فذکر انما انت مذکر. خیلی عجیبه، یعنی پیامبر با این دید که میدانی اینا میشناسن مطلب را، سراغشون اومده است، تو چی باشو؟ تو تبیینش کن به تعبیر قرآن، یا به تعبیر اینجا دوباره حیفه که این متن اینجا میگه که رسالت ما بعد و طبیعه یا فیلسوف اینه که اون چه مزمر مردم است، در درون مردم است را صریح و خودآگاهانه سازد. بگه میدونین چه دونه؟ باده خور دست دید بادا یادتان. بابا شما یه انس بی تکیف بی قیاس داشتید. این امام معصوم یا پیامبر مرسل اومده میگه یا فیلسوف خودآگاه به زمانه، میگه آقا قضیه از این قرار است. در واقع تبیین میکنه اون چیزی را که ریشه در وجود خود انسانها دارن. خب حالا وقت بعدیشون قشنگ میگه خود فیلسوف تنها اینا رو که بحثش کردیم، حالا دوباره بحث میشه. صفحه 249 سطر 4 دوباره این سوال پیش میکشه، عقل در چه صورت در برابر ایمان است؟ قرار میگیره. ما از روح فرمایشات آقای دکتر داوری اینجور برداشت کنیم، چون دیدین که یه حرفا میزنن بعد میرن یه حرف دیگه رو میزنن آخر سر میخوان ما را جمع کنن. آره اگر ما در اون موتن دریافت بی تکیف بی قیاس مستقر باشیم، اینا رو به رو هم نیست. آنی که شما اومدین پایین نسبت دونا با اون به هم زدید، نسبت اونجا نسبت چی بود؟ چون و چرا نبود، همه یه چیز بود، متحد بودیم یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم واندم همه. اینا بگیرین اون عهد ازلی خودمون که هر کسی همه حالا با اون عهد ازلی مرتبط هست. یعنی ما حتی در تفسیر آیات فطرت یه روش کلام جوادی پیش میکشن، میگن این که همواره شما این صدا را مخاطبش هستین که الستو بربکم، و همواره در بنیاد وجودتون میگونی قالو بلا. حالا چی میشه؟ رجوع میکنین به کثرت، به نسبتهای بیرون از اون یگانگی، میگوی عقل یا فطرت. اصلا چی طور شد عقل و فطرت پیدا شد؟ عقل همون فطرت است، فطرت هم همون عقل است. آقای متحدی تو بحث فطرتشون میگن فطرت یک حقیقتی دارد به نام دریافت کمالات، یه حقیقت دارد به نام فهم کمالات. حالا واقعا چه فرقی میکنه؟ یعنی شما حقیقت رو حس میکنی و بعد رجوع به عقلت میکنی میفهمی، همان که میفهمی هم حس میکنی. این درسته است اگر که فهم ما ماره از اون نسبت دریافتمون یا حسمون جدا کرد، این دوگانگی ها جنگ 72 ملت پیش میاد. ایشون باب این که عقل در چه صورت در برابر ایمان قرار میگیره بحث کردن. حالا بحثاش چه؟ شاید ما بتونیم حمله بر، یعنی این حالا بحثش میره جلو، که اگر ما چیزی را وسط بیاریم که در اونجا این دو تا به یه یگانگی برسن. ما یه بحثی داریم که از علامه طباطبایی گرفتیم که ما اون عین ربط خودمون، حقیقت ما عین ربط است به حضرت حق. در مقام عین ربط جز حق جلو ما نیست، پس اونجا دیگه اصلا ما به خودمون نمیایم. که ببینیم وای اگه اومدی به خودت، به جای این که نظر به حق کنی نظر به خودت میکنی دیگه. نظر که به خودت بکنی لیوب دیگه لهما ساعاتهم، لخ میشی. حالا که لخ شدی باید چه کار کنی؟ خب باید ورقه جنت جمع کنی دیگه، خب لخ دیاده برطرف کنی. چرا قبلا لخ نبودیم؟ یا اصلا در موتنی بودیم که تو موتن لخ بودن؟ نمیخواد دیگه، ما این ربطه به حضرت حق که باشیم. خب حالا اومدی پایین تر، عقل یا ایمان؟ حالا عقل و ایمانه بالاخره باید تکلیفش روشن کنی دیگه که آقا عقل مقدم است یا ایمان. اینه که آخری سر ایشون فرمودن که در چنین وضعی به درستی دیگه جملهشون اینه است، نمیدانیم عقل چیست و ایمان کجاست. دو جور میشد برداشت کرد. یه جور این که بخوان قدهش کنن، بگن که آدم اصلا در یه اوسیانی قرار میگیرد که اصلا یادش میره. یه بچش هم اینه که نه، در یه شعوری قرار میگیرد که دیگه اینا معنی نمیده. ما اینا رو تو معارفمون داریم، چه حالا اینجا این عرایز من تطبیق بکنه با این مت یا نکنه، من نمیدونم چقدر تطبیق میکنه، اما بالاخره ما اینا رو تو معارف خودمون داریم که میشد بهش رجوع کرد. در شما نوکه خیلی کمک میکنه به بحث، داره میگه که حواستون باشه ما یه عقلانیت داریم، یه عقل. صفحه 251 میرسیم دیگه، میگه که عقل گاهی بسیار یه چیز با شرافتی ارزشمندی است، ولی گاهی شما میان عقلانیت به معنای این که میخواین نظم به مدینه بدین، اسمش هم میذارین عقل. این اسمش همون عقلانیت هست و هیچ ربطی هم به اون عقل ابن سینا یا رجوع به حقیقت نداره. بعد باز بحث جدا میکنن، میگن تازه تو خود عقل هم حواستون باشه کدوم عقل، عقل کانت، عقل هیوم. خیلی قشنگ این متن به ما کمک میکنه که تفکرامون گاهی در وهمیاتمون است و خودمون متوجه نیستیم. بفرمان متن
نو. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در همه جا غالباً با بیباکی الفاظ عقل و عقلانیت را بی توجه به اختلافشان و گاهی بی خبر از معنایشان به زبان می آوردند تا فی المثل نارضایتی خود را از وضع موجود بیان کنند و و مثلا همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازند و ملامتشان کنند که اگر به سخن و راهنمایی مدعی توجه می کردند همه کارها درست و به سامان بود. گاهی هم پناه بردن به الفاظ و مفاهیم مبهم عقل و عقلانیت یک موضع گیری سیاسی است، یعنی چه بسا که وقتی تصمیم و شعار و اقدامی را نمیپسندند، به جای اینکه نادرستیش را نشان دهند به ستایش از عقل میپردازند تا به خیال خود به طور غیر مستقیم بیخردانه بودن امر مزبور را اثبات کرده باشند. ولی ستایش عقل و عقلانیت نه بیخردانه بودن کاری را اثبات میکند و نه راهی به سوی عقل و خردمندی میگشاید. اکنون که عقل در زبانها و دهانها میگردد و همه خود را صاحب آن می‌دانند و دیگران را از آن بی‌بهره می‌پندارند، قاعدتاً باید کارها بر مدار عقل بگردد.
ولی من خواهشم دقت کنید ببین چند تا معنا از عقل اینجا می‌کنند. بفرمایید.
ولی معلوم نیست این عقل لفظ عقل است یا عقل افلاطونی و ابن سینایی است، عقل دکارت است یا عقل منتشر و مشترک، عقل مصلحت بین است یا عقل عملی کانت، عقل در برابر جهل است یا عقل در برابر تجربه و غیره. ظاهراً وقتی از دخالت عقل در زندگی و سیاست و اقتصاد و فرهنگ میگوییم، نباید کاری به معنای عقل در نزد فیلسوفان داشته باشیم، بلکه بیشتر منظورمان باید عقلانیت باشد.
و حالا عقلانیت رو شرح میدن بعد نیست این نکته شو.
بلکه بیشتر منظورمان باید عقلانیت باشد که انعکاس و انتزاع نظم بوروکراتیک در جامعه جدید است. عقلانیت نظم تولید و مصرف و بوروکراسی و مدیریت تکنوکراتیک است. این عقل صفت نفسانی نیست و به اشخاص تعلق ندارد یا نمیتوان آن را به اشخاص نسبت داد، بلکه اختصاص به نظام مدنی و زندگی اجتماعی اقتصادی دارد. در واقع این عقل علم مدیریت نظام اداری و مالی و تولید و مصرف است و باید آن را آموخت و با آن مانوس شد.
پس بد نیست، یعنی اون عقل نیست، ولی این عقل است. ما هم در خرد سیاسی باید از این عقل استفاده کنیم، اما مشخصه چه عقلی را داریم وسط میاریم. یعنی ایشون نمیخواد حالا قطع این عقل را بکنه، حالا از این به بعد ما را توصیه میکنن که این عقل را بهش دقت کنیم. بعد هم میفرماند اینجا عجیبه، میفرمان آن را میشه آموخ، یعنی باید بیاموزی که یه نوع، این خیلی عجیبه، ما سخته اونه که بگم بابا باید واقعا اگه میخواید که شهردون مدینه‌دون منظم باشه باید به مردم یه آموزش خاص بدید و با این عقل مدرن ما اسمش میذاریم، با عقل مدرن باید مانوس شو. اگه هیچ وقت نمیتونی کامپیوتر کار کنی، حالا بعضی ما هم مخالفمون نمیشه با همون عقل سلوکی خودمون، نه با این عقل کامپیوتری گرفتن پول از خود پردازا، یه عقل خاص خودش را میخواد. خب باشه،
بفهم. پس کسانی که عقلانیت را سفارش میکنند باید نظرشان به اصلاح روابط و مناسبات و شیوه مدیریت و رسوم زندگی باشد. در این صورت باید نظم مناسب و ممکن الحصول را شناخت و آن را تعلیم کرد، وگرنه به صرف نامناسب دانستن نظم موجود نظم مطلوب پدید نمی آید.
باز من دلم میخواد ول نکنیم، برای ما که بیشتر جنبه مذهبی داریم اینا مکمل کاره. که نه آقا، اگه میخواید به صرف این که بگونین بدست و خوبست و این فایده نده، این یک نظمیست خاص برای مدینه و یه نوع عقل است و باید هم چه کار کنیم برای این که نظم مطلوب میخواید باید این عقل رو بشناسید و باشم جدی برخورد کنم، که فکر نمی کنم معلنه تو این مرحله از تاریخ باشی. من معتقدم از این جهت ما از غربی های 200 سال یا 100 سال عقبیم. اونا رسیدن به این که این عقل رو جدی بگیرند و ازش هم استفاده میکنن. اصلا بحث آنی که من حرف میزنم خودم اذیت میشم که یک فکر کنه دارم ترجیح میدم اونا را بر خودمون. نه، یه چیزیست که فعلا اونا درش هستن. اگه میخواین ما باشیم، ما باید این تعقل و عقلانیت رو جدی بگیریم برای خودمون. بفرمایید.
نقد وضع موجود در علوم انسانی و اجتماعی و به نحو اساسی تر در فلسفه صورت میگیرد. شاید این نقد در حال آغاز شدن باشد، اما هنوز فلسفه و اقتصاد و جامعه شناسی و علم مدیریت ما به مرحله نقادی نرسیده است. از آنجا که این عقلانیت و نقادی در جهان متجدد پدید آمده و جلوه‌ای از توسعه اجتماعی، اقتصادی و تکنیکی است، بدون رجوع به جهان توسعه یافته آن را به دست نمیتوان آورد. این عقلانیت را دانشمندان اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و مردم شناسی و مدیریت و حقوق و غیره کم و بیش در ضمن درس‌ها و در گزارش پژوهش‌های خود آورده و نشان داده‌اند و اگر چنین نیز نشده باشد، اشخاص را از بابت برخوردار بودن یا برخوردار نبودن از این عقل نمی‌توان ملامت یا ستایش کرد. این عقل اگر ستودنی باشد، باید آن را در میدان توسعه و توسعه یافتگی یافت و نشان داد و طلبید. پس این عقلانیت عقلی نیست که دیگران را به پیروی از آن می‌خوانند و چون عقل ابن سینا و ملا صدرا هم افاده عالم بالاست. ناگزیر
اینجور نیست که مثل عقل ملا صدرا بنا اشراق عقل کل است بر شخصیت نفس اینا. نه آقا، این یه متن جامعه است و مدیریت جامعه باید بریم تلاش کنیم بفهمیم و پیدا کنیم. میخواد ملا صدرا باشیم، میخواد نباشیم، میخواد ملا صدرا باشیم، میخواد ترامپ باشیم، هیچ فرقی نمیکنه. این که ملامت کنیم، نه، هر دوشون باید اگه میخواند یه جامعه مدنی داشته باشن این عقلانیت رو داشته باشن. ملا صدرا اگه ملا صدرا است در جای دیگه ملا صدرا است، و ترامپ هم اگه بد آدمی است در جای دیگه بد آدمی است. در استفاده از عقلی که عقلانیت جامعه است برای اینکه امورات جامعه را مدیریت کنیم، همه باید خودشون باشن. جمله را دیدین که میگن این عقل اگر ستودنی باشد در جای دیگه ستودنی است، که خودش یه کمالی نیست برای انسان، یه حرفه است. بفرمایید.
پس این عقلانیت عقلی نیست که دیگران را به پیروی از آن می‌خوانند و چون عقل ابن سینا و ملا صدرا هم افاده عالم بالاست، ناگزیر عقل مورد نظر باید صفت نفسانی یا در بهترین صورت عقل دکارتی و اسپینوزایی باشد. راسیونالیسم انتقادی که در بعضی مطالب دینی سیاسی به آن اشاره شده است، در اصل عقل را ناظر به زندگی در جهان متجدد و متعلق به لیبرالیسم می‌داند و عقلش همان عقلانیت است، هرچند که در بیان و تبیین آن دقتی که مثلا ماکس وبر به خرج داده است نشده باشد.
پس دیگه بعد دعوای این که آقا اون عقل ملا صدرا رو مقایسه کنیم با عقل، نه آقا، این عقلانیت هست، مخصوصه حیطه خودش هم هست. ببخشید.
البته در سنت فلسفی ما هم صرف نظر از اینکه عقل باطه مراتب بالقوه و بالملکه و بالفعل و مستفاد در نفس آدمی متحقق می شده است، اشخاص هم از حیث درک معانی نظری و تمیز خوب و بد و سود و زیان و چه باید کرد و چه نباید کرد، عاقل یا بیعقل خوانده می شوند. یعنی اینکه عقل مایی امتیاز آدمی و میزان شرف آدمیان باشد.
نسبت عقل چی؟ عقل عملی که خوب و بد تشخیص بدیم، اونم امتیاز است. اما این عقل، این عقل نیست، این عقل ها هم نوایی با حوادث است. ادامه بدید.
یعنی اینکه عقل مایی امتیاز آدمی و میزان شرف آدمیان باشد، چندان به صورت مسلم در آمده است که بی نیاز از فلسفه و بدون رجوع به مباحث فلسفی میتوان آن را اظهار و تصدیق کرد. ولی آیا عقلی که با حوادث دگرگون میشود و با ساز آراء همگانی هم نواست و خواستها و کارهای اشخاص با آن توجیه می شود، چه شرفی دارد و چرا باید مردمان را به پیروی از آن فراخواند؟
باز میمونیم روش که پس یه وقت است یه عقلی است که تعبیر دو، آقا جامعه نشستن به این نتیجه رستن اگه اینجوری جامعهشونا شک بدن، این اقلایی است. راستی هم اقلایی است، اما اقلایی است با ساز و کار آراء همگانی. حالا کی اینجا عاقل میشه؟ اون کسی که تو این جامعه مطابق قواعد این مردمی که اومدن این جامعهشنا شکل دادن عمل کرد. این چی تو شد که به وجود اومد؟ تو این شرایط تاریخی این عقل به وجود اومد. پس حالا اول روشن بشه، ولی آیا عقلی که با حوادث دگرگون میشه اگه شرایط تاریخی ما عوض بشه؟ یعنی فرض بگیرید که اگر نف نبود، فقط اگر نفع نبود اصلا این نوع زندگی که الان ما تو دنیا داریم خب نداشتیم دیگه. خب حالا پس این عقلانیت مطابق شرایطیش که به وجود اومد، این عقلانیت بعدا در شرایط دیگه نیست. خب پس میگن این عقل خودش به خودی خودی کمال است یا مطابق این شرایط است، باید هم پاس داشت، اما نه به عنوان اینکه به طرف میگم آقا یخت عقل پیدا کن، یعنی توصیهش میکنیم به تعقل، اون وقت معلوم نیست به کدوم تعقل داریم توصیهش میکنیم. ما اونجا که میگم به تعقل که منظورمون این نیست، این عقل است که باید بهش میگم آقا حواست جمع کن رانندگی درست بکن. این من باز جمع میکنم، عقلی که با حوادث دگرگون میشود و با ساز آراء همگانی هم نواز. این چون قبلا بحث شد از بحث مهمی هم بود که عقل مدرن عقلی است که جمعی نشستن و برای مدیریت شهرشون تنظیم کردن و خواستها و کارهای اشخاص با آن توجیه میشود، چون میخوان آقا زندگیونه اداره کنیم، میخوان این روشا. این که این چه شرفی دارد به معنای این که فکر کنیم این عقل رو اگه کسی داشته باشه مثل این است که مؤمن باشه. میگم آقا اروپایی هم خیلی منظمن پس بهش میرن، چه ربطی به هم داره؟ این یه عقلانیتیست برای امور اجتماع، مؤمن و کافر هم باید داشته باشن برای اینکه بخوان اموراتشون رو بگذارن. این اون عقلی که شما دعوت میکنید برای کشف حقیقت نیست، اینجور برداشت کرده.
شاید وجهش این باشد که به قول دکارت همه از آن یکسان برخوردارند و همه کس به قول سعدی عقل خود را به کمال می‌بیند و فرزند خود را به جمال. عقلی که معمولاً در زبان خطابه مورد تحسین قرار می‌گیرد همین عقل خودبین است. متقدمان این عقل را عقل حسابگر و مصلحت بین و به تعبیری عقل معاش می‌خواندند و آن را در جای خود قرار می‌دادند و تا مدعی ورود در معقولات و معانی نظری نمی‌شد آن را ملامت نمی‌کردند.
کدوم عقلا؟ عقل معاشا. آقا این تاجره ماشاءالله خیلی زرنگ است، باری کلا بعد بیاد بگید آقا اگه می‌خوای به جای برسی بری بهشت باید بیای مثل من کار کنی. ما میگم آقا تو چرا اصلا فضولی کرده به همین جد مولا میگه عقل فضولی، یعنی شما عقل معاش داری زرنگم هستی خیلی خوب، اما بعد میتونی نظر بدی که علت این که نمیدونم انسان سعادت من میشه یا علت این که حقیقتی هست ملائکه هست من میدونم که عقل معاش دارم؟ نه، عقل معاش نمیتونه به حقایق رجوع کنه. حتی بعدش ایشون میگه متاسفانه الان همه چی قاطی شده، ولی تقسیم بندی خوبیه تا اینجاش که ما عقل معاش دار تا اون وقتی که تو نظراتی که رجوع به حقیقت هست وارد نشده است کسی ملامتش نمیکنه. کی ملامت میشه؟ میگه آخه تو پادا گذاشتی جایی که زیرک و داناست اما نیست چون فرشته لا نشد اهریمنیست. عقل جزئی عقل را ناکام کرد، عقل جزئی عقل را بدنام کرد. بگون بقیشا آره بله، یک عقل جزئی مرد را ناکام کرد. بعد میفرماد که علتش نیست که ادعایی داره در جایی که نباید. بله همون عقل جزئی عشق را منکر بود، زیرک و داناست، راستی هم داناست، اما کجا داناست؟ اینکه بازار دلار چقدر است. اما نیست در مقام فنا نیست. وقت چون میگه چون فرشته اینجا یعنی من شیطان دیگه، نیست نشد شد شیطان اهریمنی. منظورم این نقدی که به کدوم عقل میکنن به جهت این است که اومده است جایی که نباید پاشا میذاش. مد خودش میگه تا مدعی ورود، یعنی آن عقل فضولی تا مدعی ورود در معقولات و معانی نظری نمیشد آن را ملامت نمیکردن، کاریش نداشتن، چون که نظر میخواد بازارا قیمتش مشخص کنه. ببخشید،
این عقل مشترک را بیشتر عارفان و مردان خدا از دخالت در ساحت‌های ورای عقل راهبر زندگی هر روزی منع کرده اند، زیرا مخالفان معرفت که کم هم نبوده اند در مخالفت خود به این عقل متوسل می شده اند.
به عقل معاش، یعنی مخالفان معرفت نمیدن میگفتن که چی هر جا نون آب، بابا فکر نون آبت باش میکنی، میخوام بری درس بخونیم نمیدن عرفان قرآن، میگفت نه نون آب که برای تو نمیشه، که به پاید اینجوری بوده از کار.
اینها کمتر می توانستند در مباحث فلسفه وارد شوند و فلسفه معمولاً در زبان کوچه و بازار وارد نمی شده است، اما اکنون قضیه صورت دیگری دارد. زیرا مطالب فلسفی و عرفانی و سیاسی و فرهنگی در هم آمیخته و همه جا از آن گفتگو می شود و پیداست که راهبر همه این گفتگوها عقل مشترکی است که دائما دگرگون می شود. مراد این نیست که عقل همه دعوت کنندگان به پیروی از خرد همین عقل مشترک بی ثبات است. آنها به خصوص اگر با منطق آشنا باشند در فصل خطابه و جدل آموخته اند که سخن فلسفی از سنخ مشهورات و مسلمات نیست و بنابراین عقل فلسفه در مرتبه ای بالاتر از عقل مشترک عادی قرار دارد. ملا صدرا که از قول ارسطو می گفت فلسفه سیر از فطرت اول به فطرت ثانی است، فطرت اول را فهم و عقل مشترک و فلسفه را متعلق به عقل دیگر که در آن به فطرت ثانی تعبیر شده است می دانست.
عنایت کردیم که فصل یعنی شماره 9 چند تا نکته خیلی با ارزش جلو ما گذاشت. یعنی به اصطلاح میگن ما گاهی نمیتونیم با هم دیگه تفکر کنیم. من یه چیزی میگم شما یه چیزی میگید، نمیدونم من چرا نمیتونیم تفکر کنیم. و یکی از علتاش نیست که واژه‌ای که انتخاب میکنیم اون واژه برای من در یه چیزی دیگه اشارت داره، برای شما اون واژه را با یه اشارت دیگه به وسط آوردید. یکی از موضوعات همین عقله. پس اولا اومدن گفتن که این معانی مختلف عقل را بدونیم، بعدا فرمودن که اون چه در جامعه عموما امروز هست به نام مدیریت جامعه عقلانیت، بعدا اومدن گفتن که ما باید حواسمون باشه که اینجا خودش جای خوبی است، یعنی این عقلانیت و مدیریت جامعه را کسی نف نمیخواد بکنه، ولی اون عقلانیتی که به اصطلاح ما حالت نفسانی خودمون میدونیم و اینا اون یه چیزی دیگه است و این آموختنی است این عقل. بعد آخری سر اینکه تاکید میکنم چون میخوام میگن ولی الان چه مشکلاتی ما پیدا کردیم. حل مشکلاتمون نیست که همه اینا رو یه جا به کار میبریم، تازه منظور هممون هم تازه عقل مشترک است. عرفانی حرف میزنیم، فلسفی حرف میزنیم، نمیدونم بازاری حرف میزنیم، دقت کنید. اما اکنون قضیه صورتی دیگری داره، زیرا مطالب فلسفی و عرفانی و سیاسی و فرهنگی در آمیخته است، این چیزی و همه از آن گفتگو می شود. یکی از مشکلات رنه گنون هم یه جا داره میگه شما ظلمی که به مدرنیته میگه، میگه ظلمی که به بشر کردید این که فکر کرده همه چی میتونن بدانن. بعد میگه حتی دیدین خونه ها را برا مردم ساختید، چه حقی داشتید که من خونه ای که خودم با روحم بسازه ده باید میساختن. برداشتن یه خونه های ثابته چی بهش میگن دیگه مهندسی، ساختیم همه را هم گفتن بیارن توی خونه ها. این اولین ظلمی است که بشر به خودش کرد نفهمید. بعد میگه بعدم گفتین همه سر یک کلاس را بشینن همه یه چیزا یاد گیرن. خب اینا که مال ما نبود، این چی بود؟ این چه بشری بود که شما تصور کردید؟ و نمونه شالا من یه تجربه ای دارم، یا آقایی بنده در اداره کلامزش پرشتم، یا آقایی اومد تاجرم بود مردی فهمیدم، اومد گفت آقا من اومدم که یه خبر به شما بدم و ما چند تا بازاری جمع شدیم، بچه های فقیری که آمادگی خیلی زیادی از نظر فکر و فهم دارن گیر میاریم و امکانات بهشون میده که اینا مثلا ضعف نشن تو نظام آموزشی شما. بعد یه تجربه داشت، گفت ما یه بار تو این کارگاه رفیقمون دیدیم یه بچه ای مثلا 10-15 سال خیلی مستعد است، بیش از حد مستعده. خب کمکش کرد ما به مدرسه و این آفرسه. بعد گفت داداشت کجاست؟ گفت داداشم تو مدرسه است اما هر رو بیرونش میکنه. یعنی این نمیتونه سر کلاس بشینه مثل همه، هنو معلم خیره نگفته، این تو خاله رو رفته، بعد میگه بیرونش میکنه. گفت اونم رفتیم گیرش آوردیم. یعنی میبینید چی میشه؟ خب این جنایت شد به بشر که اومدن گفتن همدون همه چی میدونید. جمله را من میخوام بگم پشتوانه خوبی داره، و پیداست که راه برای همه این گفتگوها. حالا چه موقعی میتونیم بگویم همه دون همه چی میدونیم؟ وقتی یه عقل مشترک عمومی بیاد وسط، یعنی عدول و نزول همه بشر در پایین ترین شکل. وقتی همین است که شما میبینید مدارس ما تعبیر حضرت آیت الله شیرازی که نابغه تحویل میده و تعبیرشون چی بود؟ احمق تحویل. این عین واقعیت. این که من اصرار کردم آقا اینا بذارین در منظر مردم، درسته چاره نمیتونیم بکنیم ولی لااقل شیفته نشیم، شیفته این نظام آموزشی نشیم بازم خوبه. باز میخوام دیگه بقیهش حرفی نبود که من داشته باشم. بریم شماره ده.
ده، با همه آنچه گفته شد نباید با ستایش عقل مخالفت کرد و اهل فلسفه چرا و چگونه از این ستایش ناخرسند باشند.
ولی
اینجا بحث از خرسندی و ناخرسندی نیست. عقل را هرچه میخواهیم ستایش کنیم، اما در ستایش آن نمانیم. بلکه بگوییم که عقل چیست و چه ها به نام عقل صورت میگیرد که ربطی به عقل ندارد. یک تحقیق کوچک در چنین امری از هزار سال ایراد خطابه و مدح عقل بهتر است. عقل همیشه و همه جا امری موجود نیست که مردمان از آن رو گردانده باشند و لازم باشد که ایشان را به بازگشت دعوت کرد. عقل یا هست یا نیست، و اگر هست صورتهای متفاوت و شدید و ضعیف دارد.
وقتی هست یعنی یه عقل که نیست، که تازه همون عقلم شدت و ضعف داره چون وجودیست دیگه. بله،
وقتی عقل هست نیازی به طلب آن نیست و کسی هم معمولاً از آن ستایش نمی کند و به آن فرا نمی خواند. اما وقتی عقل نیست یا قوت ندارد، کسانی که یاد و نشانی از آن دارند و می شناسند نبودش را در می یابند و شکوه می کنند.
این هم نکته خوبیه، جای خودش بحثشون هم تا این جمله معترض دقت کردن. میگه وقتی هست که همه دارن مثل نوره، وقتی نیست میگن کو، همون میان در دست یا فرا دستی که هایدگر میگه از همین جنسه دیگه. یعنی وقتی داریم با چکش کار میکنیم که نمیگم چرا چکش کار میکنه، عقلم همین طوره وقتی هست. این پرانتز است. اما حالا میگه اولا
اینها اولا باید مواظب باشند که عقل زنده در هر زمان را با صورت انتزاعی عقل دورانهای گذشته اشتباه نکنند. حتی عقلی که در فلسفه و علم کنونی وجود دارد به صرف آموختن علم و فلسفه حاصل نمی شود. عقل را باید در وقت و زمان یافت. در راه این طلب باید به فیلسوفان بنیانگذار تأسی کرد و البته احیاناً از ارباب هنر به خصوص از شاعران می توان درس ها آموخت. سقراط از نمیدانم آغاز کرد و بیکن بت‌هایی را به عنوان سد راه درک و دانش باز شناخت. شک غزالی هم به تعبیر خودش او را از گمراهی حفظ کرده است و می دانم که بسیاری از اهل فلسفه این شک را منفی دانستند.
حالا تا اینجا بریم جلو. پس بریم ایشون می فرماد که اولا باید مواظب باشیم که عقل زنده، این خیلی تعبیر خوبه و من نمی دونستم ایشون این تعبیر را دارن، اما خودم یه جایی به کار بردم، حالا منم حرف درستیه. یعنی عقل زنده یعنی عقلی که خودش با حقیقت ارتباط داره، نه با محفوظات. تعبیرها ببینید، در هر زمان عقل زنده را در هر زمان باید پیدا کرد. واقعا گاهی شما ببینید چه قنا مردم معمولی ما در یه عقل زنده هستن، فیلسوف ما در عقل مرده. اون پیرزنی که چهار تا تخم میفهمی تاریخش در چه جایی قرار داره، چهار تا تخم مرغ برمی‌داشت میرفت میداد برای جبهه، به نظر من این در عقل زنده تاریخیش بود. و اون وقت هم که فیلسوفان ناظر این جبهه بودن، جبهه حق و باطل، و اشتراکی نداشتن با این حادثه ها، اینا در عقل مرده بودن. حالا این مثال سال هر جا. بعد میگه که حالا میگه خلا اینم که این عقل زنده عقلیست که به صرف آموختن حاصل نمیشه. بعد چی کار کنیم؟ میگه ببین که فیلسوفا چی کار کردن، نه اینکه چی گفتن دا. این یه مثال سال چند تا. یا مثلا چه بیکنش باشه، چه ارسطوش باشه، چه غزالی، اینا نمونای خوبی هن که در شرایط تاریخی خودشون در عقل زنده تاریخشون بودن. واقعا سقراط شما چی میبینید؟ یه مرتبه متوجه میشید که باید که اینجوری وارد زمانه خودش بشه حاصل. یا میام سر بیکن، کار نداریم بیکن چی گفته است. بیکن بالاخره در تاریخی که مردم آمادن که از نمیدونم اون روش قرون وسطای آزاد بشند و بیان ابزار و زندگی ابزاری اینا پیدا کنن، این میگه آقا این بوتا رو بشناسید. مردم هم قشنگ تصدیق کرده در تاریخ مدرنیت هم با بیکن شروع شد، حالا یا بعدش غزالی. جمله اینه، حتی عقلی که در فلسفه و علم کنونی وجود داره به صرف آموختن علم و فلسفه حاصل میشه. عقل را باید در وقت و زمان یافت. اینا خیلی حرفای نادریه که از این کتاب شما در میابید. عقل را یعنی شما وقت عاقلید که زمان دونه بشناسید. خب روایت هم که داریم، اما این روایت داره چطوری بفهمیم؟ و علل عاقل ان یعرف به زمانهی. خب این دیگه از این قشنگتر حرف نمیشه زد. عاقل اونست که زمانش را بشناسه. خب اما این چطوری ما ممکنست؟ ما اگه یه کشی که نفس نکشیده باشیم به تبا، یعنی ببینیم من یه قضیه ای را نقل میکنم، شاید یه بار دیگه هم نقل کردم اما به این جمله شاید کمک کنم. طرف بچه های سپاه خبردار شده بودن که این اول همون سال اول جنگ انقلاب است، نه جنگ، اول انقلاب، خبردار شده بودن تو این خونه مشروب میسازن. بعد اینا میرن که مشروب سازی، آخه بالاخره ممنوع از مشروب سازی، میرن که بگیرن، حکم از دادستانی میشنند، میرن برمینن، بله یک دستگاه، یه سرهنگی است و یه کارخونه مشروب سازی را انداخته سن. بعد اینا دستگاه را برمیدن، یعنی مشروب را توقیف میکنن، میان بیان بیرون، این سگ این آقای سرهنگ نمیذاره اینا بیان بیرون. هر چی میمدن بیان بیرون پارس میکرد، اینا مجبور میشن میرن تو زیر زمین. بلدین دا برای قیمان. بعد من تو زمینم وای اصلا انبار اسلحه هست. به امام خبر میدن. حالا اینا بحث داره دا. به امام اینجا امام این چاشه گفتن. گفتن این سگ مأمور بود. تا ما بفهمیم. حالا تعبیر از من حساب برداشتم یادمه. تا ما بفهمیم ما یه کار مهمتری به عهدمون گذاشته شده است تو این تاریخ. من از این جمله امام این دور برداشت کردم. چند نمونه داریم. امام حس تاریخی را اینجوری میفهمید. خب حالا حس تاریخی مفهومی و ماهیتی است یا تشکیکی و وجودی؟ دوباره باید پیش بیاد. حالا برمیگردم به کربلا. چون یکی از مسائلی که تو جریان کربلا برادون پیش میاد این که انگار امام حسین نمیدونه داره چی کار میکنه. خیلی هم جا میخورید که آخه بابا امام حسین که امام است، ولی مطلق. نه، حادثه رخ داده است. رخ داد هی میاد، چهره دیگهش باید بیاد، دوباره میره، دوباره میاد، نگه نمیگون ظهور و خفا. حالا بیان اینجوری کربلا رو نگاه کنی، یه مرتبه حضرت یه چیزی یه حادثه میرن میگن آره این همونه، خب دیگه همونه دیگه تموم شد، دوباره یه حادثه دیگه میاد، دوباره میگن به نظرم این همونه است که به من جدم خبر داده. یکی اینا رو نبینه یا سکوت میکنه، میگه یه چیشاله امام حسین اینا نمیگفتن. نمیفهمه که یه رخداد تاریخی صورت‌های مختلف داره، ظهور و خفا داره. میام حالا میخوام دوباره این حرف رو بزنم. عقل را باید در وقت و زمان شناخت و در این راه طلب باید به فیق و در این
و در راه این طلب.
آره درست شد. پس میخوام اینو بگم، یه طلب است. یعنی شما اولا باید در زمانه بیابیدش، بعد این طلب شماست، این کشی که نفس کشیدن میخوام به نظر خود. یعنی واقعا شما از من گاهی ممکن بپرسید آقا این که هی میگوی حس تاریخی یعنی چی؟ اگر یعنی چی میشد که دیگه حس تاریخی نمیشد، که علم میشد، معرفت میشد، آموختنی میشد. سوال خطرناکه. این سوال نشون میده که طرف اصلا اگه جوابش بدی در حجابش بردی. حالا پس باید چه کار کنی؟ باز باید یه مثال بزنی. حالا برگردیم به صحبت های رهبری. اینجا مکررن نمونه میارن تا بگن آقا یک اراده ای برای حاکمیت توحید در این تاریخ پیش اومده است. هی هم میگن آقا این نمونه را دیدین، مثال مثلا افغانستان میزنن، مثال عراق میزنن. شما بیان با عقلی که باید تاریخ را بشناسید، گزارشگر روح تاریخ را که به قلبش اشراق شده است رو مد نظر قرار بدین. دارم نگاه خودم را به قضیه میگم، حرف خودم اینه که عقلی که نتوند عقل ولی رو بشناسه در بی تاریخی است. و عقل ولی تاریخ رو بنده اینجوری میفهمم که عقلیه که روح زمانه را در خودآگاهی خودش داره، تعبیر خوبی، تا به آگاهی مردم برسونه. حالا میخواید هر جور دیگه اسمشه بگذارید، سطمه میخوام بزنم به شما با این سطح که بعد آقای داوری هم مونده. اگه ازش بری بپرسی خیلی خوب، من میخوام این روح زمانه را، عقل زمانه را هیچ راهی نداره الا اینکه میگه حالا برو فیلسوفا رو یه بررسی بکن. بنده خودم امروز برای یکی از کاربرا نوشتم که برو زندگی عرفا را نگاه کن، ببین میتونی اون حس معنوی که دنبالشی را پیدا کنی. ببینید چرا من میگم عرفا را نگاه کن، نه بدانا، ببین، باید ببینید. تازه چه دیدنی؟ دیدن روحانی معنوی دیگه. ببخشین حالا خیلی هم
بازم اشاره کنیم به اون صوت های که میگفتن به بچه ها زندگی خواجه نصیر.
ها بله بگوین، من یادم نیست دقیقا.
گفتن که اگر میخواین یه نمونه شیعی رو مثلا بر آلمان شیعی بله. رو بررسی کنید، به خواجه نصیر ارجاع بدید و به فرزندانتون مثلا زندگی خواجه نصیر رو بیاموزید و زندگی خواجه نصیر رو براشون شرح بده
که اصلا نمیشه خلاصش کرد. عجیبه، خواجه نصیر کیه؟ فیلسوف، عارف، ریاضیدان، منجم. این چیز عجیبیه با، یعنی وقت معلومه است که این مرد در همه وسعتی که حقیقت هست در تاریخ خودش حاضر شده است. خیلی مردی بزرگی است خواجه نصیر. من میخوام بگم حتی از ابن سینا و سهروردی بزرگتره، همطور که معتقدم شعرانی از میرزای صاحب مفاتیح، چی هست اسمش؟
شیخ
عباس. شعرانی که کتاب ایشون رو ترجمه کرده است به نظر من از خود شیخ عباس بزرگتر است، ولی اینجوری میتونه زبانی که درک کرده است به تاریخ اظهار کنه. خواجه نصیر هم همین کار رو کرده است دیگه. حالا من منظورم خواجه نصیر توصیه دیگه. ببینید من میاد بگو اشاراتو ترجمه شرح میده، خودش به قول خودشون میگن خود اشارات خیلی بالاتر از اینایی که خواجه میخواد اشارات، ببخشید، بیش از اون که اشارات هست خواجه میخواد بگه، اشارات دستشا بسته هست. ببخشید
زمان
آره هر دوش. اگه هم بشید قبلا آقای دکتر یه بحث کرد، گفت فیلسوف زبان زمانش است، بس در دو مرحله صورت میگیره دیگه. یعنی اولا زمانه رو حس میکنه، به قول خود آقای دکتر در یه جا دیگه میگه عجیبه که یکی عارف باشد ولی بتونه عرفانش رو بگه. چون میدونی که کسی که عارف شد دیگه، حالا این یه مرحله بالاتر از عرفانه دیگه، که اول کشف کنه و بعد کشفش رو گزارش بده. همه نمیتونن، بسیاری عرف ما داریم که کشفایی داشته، اصلا کشف زبانشون رو میبنده، نمیتونن بگن. حالا امثال محی الدین به یه زبان گفته است، مولوی به زبان شعر گفته. مرحله دومه فیلسوف هم همینطوره. فیلسوفونه که بعد که زبان زمانش رو حس کرد بتونه ارائه بده. اینجوری هم مخاطبش عقل مشترک
میشه بعد
نه، اگه با عقل مشترک مخاطبش دفع میشه، برای همین هم میدونیم که کار خودش رو میکنه. اگه بخواد اصلا عقل مشترک که قنده که مصیبتی است که من و شما داریم، همین حالا دیم بحثمون بود، ما نمیدونیم سوری حرف بزنیم. یعنی مخاطب اگه عقل مشترک شد همه چیز هم... مثال میزنیم، حتی مثلا شما اگه رفتی سلام کردی به یکی میگه این میخواد تو انتخابات شرکت کنه رای بیاره، به این ند سقوط میده به حرکات. عقل مشترک هیچ وقت نمیتونه. ما به عقلانیتی از انسانها گزارش میدیم که اون را میدونیم در ذکر وجود زمانشون نهشته شده است. گفتیم که چی؟ آدمها در هر زمانی مخاطب اون سروش غیبی هستن. ما یه کاری کنیم تأیید نکنیم. یکی از گله هایی که ما به بعضی مسئولا داریم، اون چرا تأیید میکنی نفس امارشون رو بیاین؟ یعنی واقعا این فرمایشات آقا به نام اقتصاد مقاومتی را دارن مزمهلش میکنن. یعنی شما بیاین به اون وجه روحانی که میتونه از دنیای استکبار آزاد بشه روبرو بشید با انسان ها. و ما اگه تا این کارو نکنیم، اینو از اقتصاد مقاومتی دوباره رفاه اروپایی میخوان. رفاه اروپایی که اصلا محال است ما را با وابستگی به دنیای مدرن آزاد کنه. بفرمایید.
کوروساوا فیلمساز ژاپنی در فیلمی که درست در نیمه قرن بیستم ساخته، از سست شدن بنیان عقل و فضیلت تعجب و شکایت کرده است. او راهزن و راهب و دو آدم معمولی دیگر را در کنار هم قرار داده و نشان داده است که هر یک چیزهایی از خوبی و بدی دارند. همشان دروغ میگویند و دروغهایشان عین عقلشان است، زیرا عقل چیزی بیش از توجیه گفته ها و کرده ها و امیال نیست. اما در پایان داستان راهزن طفلی را که در معبد یافته است میبرد تا بزرگ کند. و ادامه داستان، فیلمساز ضد عقل و ضد دین نیست، بلکه واقعی را برای ما حکایت کرده است که به نظرش بسیار عجیب است و همه آن را به زبانهای گوناگون روایت می کنند. آیا کوروساوا درست می گوید؟ یعنی آیا مردمان معمولاً علمها و اعتقادها و عادات فکری خود را عین عقل نمی دانند و در کارها و حرفها حق را به خود نمی دهند و دیگران را به بیخردی منسوب نمی کنند؟ تحسین عقل و عقلی که خود را تحسین می کند با عقلانیت و عقل تاریخی سر و کار ندارد و نه فقط به آن مدد نمی رساند بلکه آن را می پوشاند. عقل جهان جدید عقل جهانساز است. عقلهای جهان قدیم عقل شناسنده بودند. جهان قدیم را با آن عقلها می توان شناخت، اما شناسایی عقل قدیم و جهان جدید جز با درک زمان به طور کلی و به خصوص زمان جدید آسان نیست.
مثلا سطور آخر اون قسمت قبل شرح میده، وقتی میفرماد که عقل جهان جدید عقل جهان ساز است، بعد مقابلش ببینید عقل جهان ساز یعنی که ما میخوایم یه کاری بکنیم. خب معلومه است باید کارامون رو توجیه کنیم، مطابق همون میل خودمون عمل کنیم. اینکه فرمود که زیرا عقل چیزی بیش از توجیه گفته ها و کرده ها و امیال نیست، این کدوم عقل است؟ همون عقل جهان ساز است. اما یه عقل است که خودش در معرض سروش معنوی قرار میده یا سروش وجودی. فرمود که عقل‌های جهان قدیم عقل شناسنده بودن. وقت عقل شناسنده چی کار میکنه؟ ادب میکنه خودش را تا اون تجلیات عقل کلی برش صادر بشه، تجلی کنه. و همین جاست که حالا اصطلاحا میگن حضور قلب باید تو نماز داشت. حضور قلب یعنی در معرض همه چیز داره ببر کنار و خاله هیچی جلود نمیاد. اگه چیز جلود بیاد که پس حضور قلب نداریم. حضور قلب یعنی همه چیز داره بریز پشت سر دیگه، واخه چیشی در مقابل قلب؟ به هیچ. پس در واقع در معرض قرار میگیری، یعنی چه در عبادات چه در سلوک عقلی. و هم ابن سینا میگه سلوک از در این داستانش خیلی عجیبه، توی بهمنیار گزارش میکنه که در یه جلسه ای ما نشستیم و ابن سینا صحبت کرد اما هیچکی نمیفهمید. بعد میگه ابن سینا شروع کرد گریه کرد، استاد گریه کرد که من چه کار کنم دستش رو. بعد خودش میگه چون شب قبل با اشربه و اطعمه خوشگذرانی کرده بودی. بعد حرف رو نمیفهمید. گفت بعد رفتیم ما یه خورده به خودمون بدیم، بعد گوش دادیم دیدیم میفهمید. یعنی آره ابن سینا گریه میکنه در این معنی که دست شما که دیگه بهترینین اینقدر گیجید، آره به بقیه باید چه کار بکنیم. این عقل شناسنده غیب را اینجا به نظر من جمع کنید، این شماره بعدی را که اومد عقلانیت رو برا ما روشن کرد. بعدم گفت آقا یادتون باشید ما داریم اینا را قاطی میکنیم و اگرم که یه عقل زنده میخواین تعبیر را ببینین، عقل من از سطر اولش میخونم صفحه 205، تحسین عقل و عقلی که خود را تحسین کند با عقلانیت و عقل تاریخی سر و کار نداره. من عقل تاریخی را دلم بخواد هرچی میتونیم روش حرف بزنیم، یک آمادگیست برای اینکه برسد به ما و سختم هست با همم شاید هنوز نتونستیم حرفامون را بزنیم. شاید هم شما بگوید ما این تعریفی که شما میگوید برامون هنوز مبهمه. ما میگویم آقا یه حقیقتی رو خدا در تاریخ اراده میکنید، کل یامن هو و فی شأن. حالا ما چه کار باید بکنیم که زبان این فهم ما مطابق این اراده بشه؟ میگه حواست باشد. اگه دنبال کبر باشی خیلی قشنگ، تحسین عقل و عقلی که خود را تحسین کند، این چش نمیتونه بکنه، این نمیتونه اون عقلانیتی که باید به سراغ تو بیاد. و اگه به سراغ تو اومد دیگه معنای همه چی برات مشخص میشه. من به رفقا عرض کردم، من حتی تو این مناظره خیلی شعف برام پیش اومد، نه به جهت اینکه یکی حق بگه یکی باطل، برای که دارد مشخص میشه که این عالم ظرفیتی پیدا کرده است از طریق انقلاب اسلامی که میشه نه نقد کرد، افراد باید جمع کنند خودشون. فردای این انقلاب اگه ترامپ هم بیاد اینجا حاکم باشه مثل دیروز این انقلاب نیست. حالا شاید من دارم خودم رو خوشحال میکنم، من اینجور میفهمم و اینا اسمش هم میذارم عقلی که انقلاب اسلامی به این تاریخ داده است. و حالا ممکنه یکی از کاربران نوشته ای کاش روز 15 شعبان نبود، آبروی اسلام رفت، آبروی انقلاب رفت، چرا همچی کردن اینا، هر کدوم پته اون یکی را. ولی یه جور دیگه هم میشد این حادث، نه اینکه این حرفی که این میزنه غلط باشه و حرف درستی است، باید ما بالاتر از این بودیم. ولی چه در صحنه اومده است که اینها میتونن در هماوردی با هم همو تحمل نکنن؟ چه چیزی را باید تحمل کنن که اینا نباید همو تحمل کنن؟ من اینا افق میبینم. حالا شما حساب کنید دعوای ترامپ ها خانم این از همین مناظره اونا هم داشتن، از همین جنس است یا اونا از جنس در حجاب بردن حقیقتا که فکر میکنم بعضی از کاندیداها امیدشون در فریب دادن و در حجاب بردن بود، حالا یا همشون یا بعضیاشون. اما این که آدم حس میکنه نگار یه زمانه ای شروع شده است، خود برداشته من این است اگه توهمم هست هست، یه زمانه ای شروع شده است که این چهره اون نوری است که در عالم تابیتر، که دیدین که یکی از این کار بر ببخشین که از همین خبرنگارای الجزیره تو همون به اصطلاح کانالش نوشته بود ای کاش کشورهای عربی هم یه همچی صحنه هایی را میتونستن به مردمشون نشون بدن. حالا از این ور نگاه کنین که بالاخره چیز عجیبی است که پیش اومده است. خب عذر میخوام طول کشید. میگه عقل تاریخی ندارن اینا اصلا. میگه اونایی که میخوان عقل را تحسین کنن، عقل که تحسین کردن نیست، عقل گشودگی است. ببینید چی شد؟ میگم حرفاش را زد است. عقل باید در یه افقی قرار بگیری که حقیقت با تو روبرو میشه. خب این که تحسینی نیست که، این خودش زیباست. گفتم وقتی شما تحسینش میکنید که دیگه نیست. بعدم فرمود که عقل جهان جدید چیه؟ و بعدم فرمود عقلهای جهان قدیم عقل شناسنده بودن، جهان قدیم را با آن عقلها میتوان شناخت. با کدوم عقلا؟ با همون عقلای نورانی میشه. اما شناسایی عقل قدیم و جهان جدید جز با درک زمان به طور کلی و به خصوص آسان است. این چیز باز نکته، یعنی شما باید زمانتون رو بشناسید تا بتونید هم عقل جدید رو بشناسید هم عقل قدیم رو بشناسید. دوباره اول بحث پید زمانه را چطوری میشه شناخت؟ اگه ما به سراغ یه عارف بریم شاید بگید با سکوت. سکوت همین تعبیر آیت الله حسن‌زاده که زیاد ما ازش میشنیم، میگن کشی که نفس کشیدن، یعنی یخت گوش بده، گر نپرسی زودتر روشن شود. آنی که میپرسی میدونی که با چه افقی میپرسی، که چیست، چیست ماهیتت. خب گر نپرسی زودتر روشن شود. میگه همین که میگه کو، این حجاب براش میشه، باید که نپرسه، یادگیره که نپرسه دیگه. عذر میخوام داره طول میکشه. حضرت خیز یاد حضرت موسی دادن که اگه بپرسی کار خراب میشه، تو باید لا تسالنی، از من سوال نکن. نمیتونست. چرا نمیتونست؟ خب برای اینکه در موطن تکلیف بود. موسی صلوات الله علیه موطن شریعت است، حضرت خضر متن طریقت است و حقیقت. و حالا شما از ما چقدر باید مردممون رو ادب کنیم که به جای اینکه بپرسید ببینید. خب حالا ببینید، یعنی نپرسید که حجاب چیستی، نگذارید که از هستی محروم بشه. ببخشید. خب بفرمایید.
11. زمان جدید زمان جهان توسعه یافته است و گاهی به نظر می رسد این زمان به پایان رسیده یا به پایان نزدیک می شوند. بحران جهان کنونی هم به این امر مربوط است، زیرا جهانها زمان دارند و آدمی بی زمان و بی تاریخ نیست. حادثه ای که در دوره جدید و به خصوص در 200 سال یا 150 سال اخیر اتفاق افتاده است، بریدن تقریبا همه اقوام از زمان تاریخی خود به عزم پیوستن به تجدد است.
ما در زمان قاجاری همچی حالتی داشتیم، تقریبا نمونه خوبی هستیم. من برای مصر اینا هم همین طور بودن، ولی الان ما همین از 200 سال اخیر و...
اما این عزم در حقیقت ترکیبی از تفنن و استرار بوده است. در این تفنن و استرار مشارکت در زمان تجدد کمتر روی داده است و شاید در مواردی بی تاریخی و بی زمانی و سرگردانی
در اکنون تکرار شونده
در سخنها و کارها و حرکات اشخاص و سازمانها و انجمنها آشکار باشد. زمان نداشتن و بی تاریخ بودن سخنی نیست که به آسانی فهم شود، زیرا تاریخ باطن چیزی است که معمولا عقل نامیده می شود و عقل خود بنیاد باطن نظام اجتماعی و جامعه جدید و متجدد است.
این حرف خوبی است به نظرم، ذهن عزیزان آشکار. یعنی عقلی که میخواد خودش بیابد چه چیزی هست و چه چیزی نیست و چه باید بکند و چه باید نکند. خب بلد این دیگه، عقل خود بنیاد در مقابل عقلی که میخواد سروش غیبی براش بیارد حرف را. میگه باطن جهان مدرن عقل خود بنیاد است، اون داره حرکت میده این جهان را. بله،
باطن زندگی و مناسبات زندگی قدیم عقل یا لااقل عقل فلسفه نبوده است و این باطن مایه پیوستگی اجزا و شئون می شود. در قرن 18 و 19 میلادی عقل در اروپا قوت داشت و به این جهت جامعه متجدد احساس پیوستگی و توانایی می کرد. اما جامعه هایی که از نظام تجدد پیروی و تقلید کردند، اجزایی را کنار هم نهادند که چیزی ضامن پیوستگیشان نبود. این جامعه ها پیوسته نبودند. هرگز بشر در سراسر روی زمین مثل اکنون زمان و تاریخ و غایت واحد و مشترک نداشته است. اکنون در همه جا غایت تاریخ را تکنیک معین می کند، منتها این وحدت مشکک است. جامعه های توسعه نیافته در سایه زمان غربی به سر میبرند و پیداست که این سایه ضامن خوبی برای پیوستگی نظام فرهنگی و اجتماعی نیست. به این جهت است که در این جهان هماهنگی و همراهی و درک متقابل و ثبات در عزم و استمرار در عمل حکم کیمیا دارد. دوستداران و طالبان عقل باید متوجه این نکته باشند که عقل صرفاً در اذهان و نفوس خانه ندارد، بلکه لااقل در این عصر در نسبت ما با جهان تعین و تحقق می‌یابد.
کدوم عقل؟ همون عقل تاریخی مناسب مدرنیته. میگه در نسبت ما با جهان تعین و تحقق می‌یابد. کدوم جهان؟ جهان مدرن. یعنی شما 200 سال است میخواییم مدر بشیم، ولی با در نسبت جهان مدرن تعقل نمی کنیم. یه تعقل دیگه ای داریم، ولی یه آرزوهای دیگه هم داریم.
بلکه لااقل در این عصر در نسبت ما با جهان تعیم و تحقق میابد و ضامن پیوستگی شعون و اجزاء علم و سیاست و فرهنگ و مدیریت و معاش و خور و خواب و زندگی است. اگر صاحبان فهم و به خصوص آشنایان با فلسفه این سخن را نمی پذیرند و مثلا عقل را مستقل از اشیاء و امور و نحوه زندگی و معاش می دانند، باید از آنچه کانت در صدر مقاله کوچک منورالفکری چیست آورده است پریشان شوند. کانت منورالفکری را دوران بیرون آمدن آدمی از هجر یا مهجوری و رسیدن به مرحله عقل دانسته است و این یعنی پیش از قرن 18 عقلی وجود نداشته است. البته
دارد با کیا حرف میزنه، میگه بابا شما که کانت دیگه قبول داری؟ کانت میگه این عقل مال این تاریخه. پس شما که میخواین فلسفه را قبول داشته باشین، پس باید عقل تاریخی بدونیم. بعد شاهد میاره، یعنی خود ایشون میگه آقا این عقل، اگه میخواین عقل مدرن رو در نسبت با جهان مدرن وارد بشید، این عقل پیش میاد. بعد میخواد بگه که اساساً عقل تا تاریخی است. بعد میگه خب حالا بعضیا میگن نه عقل مستقل است، خودش به خودی خود میتونه اشیاء رو درک کنه، اینا میرن جای دیگه. عقلی که ما داریم با هم زندگی میکنیم همون عقل تاریخی رو نمونه میاره. حالا این ببخشید.
البته مراد کانت نفی عقل 2000 ساله تاریخ فلسفه نبوده است، اما آن عقل یا عقلها عقل تاریخی نبودند و بنای نظم زندگی و سیاست و قدرت بر آنها استوار نشده بود.
به نظر من نکاتی مهمی است، اما تکراری قبل است. اگر لازمه شرح بده، همه حرفا رو قبل زدن، اما اینجا داره خیلی خوب مطرح میشه. بفرمایید.
درست است که افلاطون و ارسطو اگر نه عقل کارساز، لااقل عقل راهبر و مدبر مدینه را پیش آوردند، اما این عقل تا دوره جدید هرگز حتی در دوره اسلامی و در قرون وسطای مسیحی مجال حکومت نیافت و از آغاز دوره جدید در اروپای غربی و به طور کلی در علم متجدد بود که غالب و حاکم شد و اکنون به درجات در همه جا حکومت می کند و هر کس در هر جا از عقل دم بزند بویی از عقلانیت تجدد به مشامش رسیده است و البته باید مواظب باشد که آن را با صورت انتزاعی عقل اشتباه نکند و در بند صورت موهومی از عقل که نه عقل منطق است و نه عقلانیت جامعه جدید و متجدد گرفتار نشود.
چرا تخت ذهنش انتظار یه چیزی را در ذهن خودش آورده است به نام عقلانیت که نه مربوط به منطق است نه مربوط به صحنه جامعه. یه شما به اسم عقل به اسم کارهای انتظاری خودتون نمیتونید هیچ چیزی را ببینید. اون عقلی که میخواد جهان ساز باشد و تغییر بده در انتظارات شما نیست، در صحنه مراودات و نسبت هاییست که شما با عالم برقرار میکنید.
چون این عقلی نه کارساز کار امروز است و نه ودیعت تاریخی نیاکان و هرچه باشد عقیم است. پس آیا باید در طلب عقل تجدد برآمد و از خزانه آن وام گرفت و از وضع نعین و نعان رهایی یافت؟ اولا متاسفانه عقل در جایی معین نهفته نیست که مردمان بروند آن را بیابند و به خانه خود بیاورند، بلکه در شؤون زندگی و جامعه، یعنی در علوم و تکنولوژی و دانشگاه و بازار و سازمانها جاری است. ثانیاً عقل باید در زمین زندگی اینجا ریشه داشته باشد. توجه کنیم که عقل گلخانه‌ای در طی 150 سال اخیر کاری نکرده است و از این پس هم کاری از آن بر نخواهد آمد. عقل هر عقلی باشد باید در زمین تاریخ ما ریشه داشته باشد، زیرا با عقل ریشه کرده در زمین و سیراب از تذکر تاریخی است که میتوان گذشته را باز شناخت و از آنجا نظری به آینده کرد. ما هنوز قدری بیشتر باید در باب تجدد معابی خود بیندیشیم.
من با اینکه این متن این تکرار خیلی خوبه، یکی از رفقا پیشنهادم نیست که این اول و ثانی انا یه شرحی بده، یعنی به زبان شما این بحث با بشه. ببین دارم میگن که حالا میخونیم دیگه. پس آیا باید در طلب عقل تجدد برآمد و از خزانه آن وام گرفت و از وضع این در اومد یا نه؟ بعد میگن اول و ثانی. بفرمایید شما آقای موسوی، آقای معظم، نکات خوبی داره. خوبه که به زبان شما این یخته باز بشه، خوبه ترکیب بشه که حیف
است. آقای موسوی هم بگن که استاد فرمودن این دو تا موردی که اینجا استاد داوری می‌فرمایند، یکی این که ما در زمانه غلبه مصرف اشیاء تکنیک ممکنه حتی عقل رو هم به مثابه کالا در نظر بیاریم که فکر کنیم مثلا عقل رو میشه مثل اشیاء تکنیک که در واقع آوردیم و هیچ نسبتی شاید با هم دیگه تو کشورمون نداشته باشن، شاید میتونیم عقل رو هم بیاریم و شاید حالا این خودش رو توی آموزش مثلا فلسفه تو کشور ما مثلا نشون بده. در صورتی خب میخوان اینو نفی بکنن و میگن که عقل در واقع یه چیزی نیست که ما بریم اقتباسش بکنیم و اون از یه جای دیگه بیاریم. عقل در واقع اون چیز پنهانه، معلوم نیست کجا، ولی جاریه. اگه باشه جاریه و از طریق حالا چیزها خودش آشکار میکنه، ولی چیزی نیست که خلاصه بشه این اقتباسش. شماره دوم هم که میگن تعبیر عقل گورخانه به نظرم خیلی مهمه و یه جورایی شکست در واقع حالا منور الفکرهای ما، اگه بشه اسمشون منور الفکر گذاشت، که خیلی زود تبدیل شدن به روشن فکر. چون روشن فکر و منور الفکر با هم تفاوت دارن. منور الفکر مؤسس در واقع تفکر متجدده، مثلا کانت خودش منور الفکر، ولی روشن فکر در واقع اهل ایدئولوژیه و یه داستان دیگه داره که این دو تا مورد تفاوت دارن. تو تاریخ ما از همین تقریبا همین 150 سال پیش از ملکم خان اینا اولش یه کمی میخواستن منور فکر باشن اما تاب نیوردن، خیلی هم زود تبدیل به روشن فکر شدن. من فهم کنم عقل گلخانه ای که اینجا اشاره میشه که هیچ کاری توی 150 سال نکرده و از این به بعد هم نمیتونه بکنه، منظور این عقل که ریشه در زمین سنت ما نداره، یعنی نسبت در واقع خودش رو نتونسته با سنت بفهمه. من یه بحثی بود چند وقت قبل با دوستان میکردم، مثلا خیلی جزئی بهش گفتم به نظر من تو این دو تا چیز آشکار شد. یکی این که ما حتما باید به نقد فکر کنیم که اصلا نقد چیه و سنت اگه نقد نشه در واقع کلن از دست میره، و یکی دیگه همه که سنت یه چیزی نیست که به این سادگی بشه از کنارش عبور کرد. شاید آقای دکتر داوری توی این مورد دوم که عقل گلخانه ای رو تعبیر میکنن یه همچین تذکر میخوام بده. بس اگه بخواییم جمع بندی میکنیم دو تا نکته، یکی اینو میخوام بگن که عقل یه چیزی نیست که یه جای مشخص باشه شما واقعا برید اینو به مثل یه کالا بگیرید و بیاید مصرفش بکنید. عقل ابزار واقع نمیشه و واقعا هم یه جورایی شاید میخوام بگن که نمیدونیم از کجا میاد، ولی اگه باشه جاریه در زندگی و مناسبات ما هست. و دوم هم این که مواظب باشیم که خلاصه
از خودمون شروع بشه. چطوره این جمله؟
اون عقلی رو ما باید در جستجوی اون عقلی باشیم که خلاصه در تقابل با سنت نیست. حالا من یه تعبیری ساعت قبل به ذهنم رسید که خدمتون گفتم که واقعا مثلا تقابل عقل و سنت، چون یکی از صورتبندی های مشکل تجدد توی ایران صورتبندی عقل و سنتی، عقل و تجدد، که اگه ما خوب تعمق بکنیم توی این معانی هر دوتا اینا شاید ببینیم که خیلی هم شاید بچه نداشته باشه. ببینیم آیا سنت همون آداب و رسومه اگر نیست، اگر عقل متحقق باشه که یه چیزی از سنخ خود عقل. به هر حال که عقل غیر گلخانه‌ای باید عقلی باشه که نسبتش قطعا با سنت مشخصه. و گلخانه آخه جاییه که شما به نحو مصنوعی چیز رو پرورش میدید، ریشه در زمین نداره. من اینا به ذهنم
برسه بازم حرف داره. حیفه چون این جمله آخرش نم تو همین پاراگراف نیست که ما هنوز قدری بیشتر باید در باب تجدد معانی. حتی من که توصیم به رفقای نیست بر اساس تجربه خودم که هیچ وقت نمیشه این متون را ساده ازش رد بشیم، به خصوص همین سه تا بحثی که امرو کردیم. خیلی معضلاتی که ما در تفکر داریم رو جلو ما میگذاره که ما بفهمیم کجا بنبست تفکر داریم. خب هم آقای نسرین کاش شما یه تذکری بخندید.
تذکر کنم ولی صحبت گل و گلخانه و خاک و بحث صفات قبل گفتن و عقل رو باید از ارباب هنر به خصوص شاعران پیدا بکنیم. یه همین کتابه در باره تحریم و تربیت در ایران خدای داوری مصاحبه ای داره، بعد یکی کشف ساز کردم که میتونه مرتبط باشه. ما درخت تجدد را به خانه نیاوردیم و به گلچینی اکتفا کردیم. ما نصیحت شاعر بزرگمان سعدی را نشنیدیم. شاعر بزرگ و آموزگار فرهنگ و ادب فارسی در مقدمه کتاب گلستانش تذکر داده است: به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. ولی ما گل چیدیم و دامنهای گل فراهم کردیم، هنوز هم به گل چینی مشغولیم. گل چیدن که بد نیست، ولی وقتی از نسبت سنت و تجدد میگوییم باید درس سعدی را در نظر آوریم و گلستان بسازیم و گل بکاریم، چنان که ژاپنی ها گل کاشتند. من راجع به تمدن غربی حرفی نمیزنم. ما اکنون باید به آموزش و پرورش بیاندیشیم. ما برای آینده برنامه خواهیم. حالا یکم من مختصرش میکنم. بعد یه شخصی به نام خانم دکتر علم الهدا میپرسه آیا اینکه گلها در ایران کاشته نشد ناشی از تنبلی کشاورز ایرانی بود یا ناشی از حاصل خیز نبودن این خاک بود؟ باچه ژاپن حاصل خیز است که گل در آن پرورش پیدا کرده و از مانا
و شاید میشه به جای این پرسید که آیا ما این زمین خودمون رو گم نکردیم؟
حالا جوابشون رو بده.
چه سوال خوبی بود.
عجب مطلب خوبی عنوان کردی. آب و خاک، آب و خاک تاریخی است. یک روز از این خاک گل می روید و روز دیگر خاشاک. خاک اروپا همیشه حاصل خیز نبوده است و در آینده هم شاید آنجا به برهوت مبدل شد. اما خاک ما زمانی بسیار حاصل خیز بوده است. این خاک، خاک سلمان فارسی است، خاک ابن باب ریح و کلینی و محمد زکریای رازی است، خاک فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و فردوسی و سعدی است. این خاک، خاک مستعدی است. تاریخ پر از اسرار است. یونان قرن‌های پنجم و ششم قبل از میلاد را چه شده است؟ هومر و سوفوکل و تسیدید و افلاطون و بقراط کجا رفتند؟ بعد این شعر حافظ میگه که لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کسب میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟
من باز اینجا تأکید کنم این سوالا نباید بذاریم از ذهنمون بره که چه مونه. بازم برمیگردیم اگه بفهمیم تقدیرمون چیه، تو دل تقدیر الهی اقدام درست میکنیم. حتی اگه امیرالمومنین دارن دیگه اونجا که دارن تو جنگ صفین میجنگن، یه مرتبه شلوغ میشه تو جبهه معاویه، همه بچه‌ها میگن که آقا معاویه کشته شد. حضرت میگن نه، کشته نمیشه، کشته نشد. بعد این آینده داره میاد با شما حرف داره درگیر، پس چرا داری باش میجنگی؟ خیلی عجیبه این حال ما باشه. میگه خب پس چی؟ امیرالمومنین میدوند که تو این جنگ با معاویه کشته نمیشه و معاویه پیروز میشه در حدی که میاد کوفه را میگیره. اون داستانا خب این که تقدیری بدیه، من خب مثال زدم تقدیری بد میخواستم بزنم، ولی حضرت تو دل تقدیر بدم چون میشناسه زمانه چه زمانه. چون یه جام داره در ما حسن که زمانون کنود و انود، زمانه بد انوده زیر بار نروبه. ولی این چیز عجیبی است که اگه آدم زمانش رو بشناسه در هر حال بهترین انتخاب را میتونه بکنه. همون حالا دیگه نمونش امیرالمومنین که انتخابش این است که یه علی برای تاریخ ساخت، به جای اینکه یک معاویه شکست خورده تحویل تاریخ بده یه علیه به وسعت تاریخ داره. نام سالمنه هر جور که میخوایم نگاه کنیم. ولی خیلی مهمه که ما حساس باشیم چمونه، بر ما چه میگذره. حتی اگه بناست که بر ما برهوت بگذره که گفتم جدیه است برای خودم، شما هم نمیدین تو هر نسبت همه چی داره انگار عکس نتیجه میده. خب حالا این تو این شرایط که همه چی عکس نتیجه میده، ما باید چه فکری بکنیم؟ ما باید به جهت آرمانها دیگه هیچ کاری و هیچ فکری نکنیم چون آرمان ها مثلا متوقف شده، یا اینجاست که خوب فکر کردن هنر است که ما بتونیم در کشف زمانه فکر کنیم؟ دیگه حتما درست فکر میکنیم. خیلی ابهام داشت بحث، اما بحث جدی بود برای اینکه مشخص بشه به فرمایش ایشون ما الان در زمانیم. من اینجور میخوام برای ما الان در زمان سربدارانیم که چنگیز اومد و همشون رو درو کرد، یا ما در زمانه نه زمانه هستیم که میتونیم یه جور دیگه عمل کنیم. امام در فروردین سال 68 یه جمله مشهوری دارن که مگر بیش از نه است که فرزندان حزب الله همه اسیر بشند و کشته بشند و دار زده بشند، بگذار استکبار اینجور با ما برخورد کنه. ببین این این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه که میشه در هر تاریخی بر اساس اون شرایط اونی که میتونیم باشیم و بشیم. حالا ببخشید اینجوری دارم حرف. بازم حرف قویه سو آقای مسلیان چیزی میتونی کمک کنه.
من میگم که همون بحث سری بحث زمانی که اولا ما بپرسیم آخر بند ده بسن که با درک زمان به طور کلی و با خود زمان جدید باید اول از همه این سوال به آمان سر بشه که زمان چیست و متاسفم دارم آن که تفکر فلسفی خودمونم آن که به رایان شده می کنم اصلا به زمان نفرداختیم هم تو تقریبا همه یه چیز یعنی طور فلسفه قبل هم نمیده هست در واقع جوری محاصره که حالا مثلا امثال بیکسون و بس بسه و بس های دیگه مثلا این کمی مثلا این زمان فکر میکنم که زمان مثلا یه خیلی دشواریه وقتی به زمان فکر کنیم که حالا بحثایی روایی که شما جمع کرده کاش بیشه بیش صحبت کرد اونا مثلا اشاره به وقت زمان توش بیاد هست دیگه بشه مدارو فکر کرد روش ما کم کم آشنا میشیم با این که حالا آماده میشیم برای که به زمان جدید فکر کنیم من فکر کنم تو این اول انگلستانی هم خب این مسئله هست همیشه بوده که رجا برای داره به عوضی کنه به تجدد یا نه خب اینجا آشکاره که عوضی به تجدد نمی کنه مشخصه اما نکته اصلی اینه که شما درست گفتیم و باید از خودمون شروع کنیم اما نکته ما اینه که از کدوم خود از خودمان در زمان کنونی باید شروع کنیم و خود زمان کنونیمون یه نوع نسبت خاصی با تجدد داره
خیلی
بعد ما در کلی به زمان تجدد حتما داشته باشیم و خب البته این تجدد حتمانی نسبتی با گذشته تاریخی ما داره و نسبتی با آینده داره نسبتی با آینده لاب داره و نکته مهمش این کاشتن یعنی قرض کردن درختی برای آینده ما از گذشته تا میتونیم درس هایی بگیریم که بتونیم یک درختی بکنیم که برای آینده باشیم اینه که درخت عقل رو
بکاریم
برای آینده که
از
این تجدد
ما رو بکاریم. خوب متن دیگه ادامه بدیم.
چنان که گفته شد جهان توسعه نیافته صورتی از تجدد یا مجموعه ای از ظواهر آن است و به این جهت شناخت آن هم از عهده عقل تجدد مخصوصا عقلی که این صورت و مجموعه ظواهر را به جان آزموده باشد برمی آید. این عقل اگر درد توسعه نیافتگی را حس نکرده باشد به این اکتفا می کند که جهان توسعه نیافته را عقب مانده و ناتوان از درک تجدد و مقلد و ظاهرساز معرفی کند و احیانا آن را به دشمنی با علم و آزادی و عقل نسبت دهد. عقل تجدد در شناخت جهان توسعه نیافته از شرق شناسی مدد می گیرد یا درست بگویم شرق شناسی عین شناخت جهان متجدد غربی از تاریخ قدیم و از وضع معاصر کشورهای آسیایی و آفریقایی است. برای شناخت وضع موجود جهان توسعه نیافته باید اولا سوابق و سنن تاریخی این جهان را شناخت، ثانیاً در ماجرای غربی شدن و تجدد مآبی دقت و تأمل کرد و ثالثاً اختلاف میان تجدد مآبی از یک سو با سنن و سوابق و از سوی دیگر با صورت اصلی تجدد را در نظر آورد. برای کسانی که علم و فرهنگ و اقتصاد کنونی را نتیجه تحول و تکامل تاریخی می دانند و از این حیث میان کشورها تفاوتی قائل نیستند و اختلافها را ناشی از دخالت قدرتهای سیاسی و نظامی و مالی می دانند، فهم این معنی که جهان توسعه نیافته به صرف رجوع به گذشته تاریخی و شناخت وضع سیاسی و اجتماعی کنونیشان شناخته نمی شود بسیار دشوار است. امر مهرت این است که این جهان صورت فعلیش را در نسبت خاص با تجدد پیدا کرده است. پس در این نسبت باید تأمل و تحقیق کرد. در اینجا به همین اشاره اکتفا می‌کنیم و به وصف اجمالی راه اعتدال می‌پردازیم. نمی‌دانیم مردمی که به هیچ گوری تعلق ندارند و یا پناهندگان از چه حقوقی برخوردارند.
از بیخردی زمانه به سطور ما دوازده بود این انگار
دوازده
هم نیست شاید
که
چرا این همون باید باشه ما
همون
دوازده
باشه
اما حرف خوبی. حالا به کجا وصلش کنیم؟ به قولش ما
این
هم مهم.
این درد توسعه نیافتگی که ایشون صفحه 260 میگن به نظر من خیلی، یعنی بعضی موقع ها مثلا همین اصطلاحات آقای دکتر داوری هم انگار که گویی مثلا تبدیل میشه به یه سری الفاظی که ما مشغول ورختن باهاشیم و انگار که نمیدونم سردرگمون انگار بیشتر میشه. ولی اگه تذکر دوباره پیدا بکنیم به این درد توسعه نیافتگی، به همین چیزی که شما میگید که ما چمونه، ما رو چه شده است، چمونه واقعا، یعنی چرا، حالا نمیخوام بگم که حالا تو کشور ما همه اینطوری هم، ولی من فکر میکنم این هست واقعا که ما آخرش نمیتونیم به روزمرگی های جهان مصرف انگار تسلیم بشیم. ممکنه که حالا تو حالت همگانیش یه همچین قفلتی رو ببینیم، ولی انگار که یه چیزی انگار هست که در برابر این حد در برابر تسلیم مطلقش انگار باز مقاومت میکنه، یا نمیتونیم توی حالا این انبوهی از اخبار جهان تکنیک و اطلاعات آخرش انگار دنبال یه چیز دیگه داریم میگردیم. حالا نمیدونم، شاید هم این حرف اصلا کلا بی وجه باشه، ولی حالا مقایسه که ایشون اشاره که به یونان داشتن، چون که وضع تاریخی ما انگار بیشه باید به وضع یونان هم نیست، چون یونان هم بالاخره یه تمدن خیلی بزرگ داشت، یه تاریخ خیلی شکوفمندی داشته، ولی بعد تو دوره جدید میبینیم که مثلا یونان شاید بشه بگیم جزو کشوری اون پایه توسعه نیافته است. ولی نمیدونم حالا یونان رو من نمیدونم الان در چه وضعیه، ولی ایران انگار که انگار یه چیزیش هست ایران، یعنی از همون 150 سال اخیر که بگیریم و به خصوص حالا بعد از انقلاب یا حتی چند دهه قبل از انقلاب انگار که ما یه چیزیمون هست، شاید حالا یه جای اسیر لفاظی بشیم، حالا من خودم میگم یه شاید واقعا خودمون مشغول الفاظ میبینیم انگار و درد یادمون میره، ولی من فهم کنم بارها و بارها و تجدید بکنیم که این درد ما چی با، اگه دردی نداریم که خیلی بیفردیم و که این نیست قطعا، یه جایی شاید لفاظی و اینا غلبه پیدا بکنه و خودش اجاب بشه، ولی انگار که یه چیزیمون هست و ما تمام اون پیچیدگی های بیپناهی توی جهان توسعه نیافته شما در نظر بگیرید، انگار توی جهان توسعه یافته در نظر بگیرید، انگار تو بعضی توسعه نیافته این مضاعفه، انگار این سرگشتگی انگار خیلی پیچیده تره، این چیزی که راجع به خاک و زمین و اینا صحبت شد واقعا باید اینجا بپرسیم که آیا ما میدونیم این خاک کجاست، اصلا زمین الان زمین خودمون با زمین غیر اصلا قابل تشخیصه، ما میدونیم کجاست، و باز میخوام تکرار بکنم اینه که این درد ما چیه، مگه ما نمیتونیم الان ما که میگم کسایی که حالا اینجا هستیم دیگه، مگه ما نمیتونیم خیلی ساده، بالاخره الان یه وضعی هست که خیلی راحت میشه توی در واقع قفلت این جهان مصرف مو غرق شد و اصلا یه زندگی آروم داشت، پس انگار که میگم از چند دهه قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب هم این هست، منتها یه جوره انگار زیرپوستی شده، آقای داوری داره به این پاسخ میده، میفهمه که یه طلبی هست و این اصلا حرف نمیزد و همون توصیه رو گوش میداد و لب فرو میبست و چی نمیفت، اما ایشون میفهمه که انگار یه طلبی هست، یه چیزی هست که شاید چند دهه طول بکشه کاملا آشکار بشه، ولی ایشون داره به اون طلب پاسخ میده و شاید نمیدونم شاید این وجه تمایز مثلا ما و یک کشور مثل یونان باشه که هر دو تامون سوابق تمدنی فرهنگی خیلی فلان داشتیم، ولی الان در سرگشتگی است، نمیدونم اگه پیرامون این درد توسعه نیافتگی این چیه.
من همین عرض میکنم اما رفقام شرکت کنن باز، ببینید ما الان به ظاهر ما سه تیپ را داریم، یه دهی که اصلا نمیفهمن که توسعه نیاز است، میخوان با یه زندگی دینی ساده فکر میکنن میشه که بیرون از جهان توسعه یافتگی کلاشون را بگیرن باد نبره یه گوشه زندگی دینی بکنن، عجیبم نفوذ کرده است تو بعضی ها، چون به قول آقای دکتر دایم جایی که ما شکست میخوریم سریع برمیگردیم به یه همچی حالتی، این یه تیپ. یه تیپی از دوره مقابلش. پس یه دهی که اصلا توسعه نیافتگی را نمیفهمن که بخوان دردش را داشته باشه، که بعضی مذهبیای ما این طوریان و شاید بتونیم بگیم که اصلا حوزه ها هم یه جوری بچه ها را تربیت میکنن که رو این فکر نمیان، حالا نه به معنای منفی یا مثبت، از انگارا تو این دنیا نباید فکر کرد رو این مسئله. مقابلش جریان روشنفکری بگیم، نمیدونم واژه‌ای روشنفکر، که اون چنان براشون توسعه یافتگی تمام حیاتشونه که تلاششونه که بشن، که الان ما بارش رو به روی میان بالاخره جریان های حاکم. بعضی هاشون تا این حد، مثلا شما این بیستی رو که تسبیه باشه که خیلی پیچیده بوده قضیه، یعنی ببینید شما یه سندی که باید اینا از زاویه سیاسی نگاه نکنید، ببینید چمون شده است که یه سندی که به طور معمول تو همه دنیا وقتی میخواد تصویب بشه، مجامع بالاخره شورای انقلاب فرهنگی نمیدونم بگو مجلس، باید بفهمن یواشکی امضا کنن. از این عجیب تر سند تحول آموزش پرورش مون دست دو سالس این دستور داده بشه بردم تو مدارس، یعنی انه تو مدارس دستوره که طبق سند 20 عمل کنی، که ایشون هم یه تیکه کتاب باشه که چطوری هم مثلا آموزش بدین راست مسئله جنسی را چطوری. نمیخوام بگم که اینا که اینا امضا کردن خائنه اینا بودن، اصلا این حرفا نیست. اعتقاد دارن که ما باید که در جهان توسعه یافته اگه میخوایم خود توسعه نیافته خودمون میخوایم خودمون رو نجات بدیم، باید یونسکو بیاد و کمکمون کنه. یه زمانی یونسکو من یادم است تو مدرسه ما دبستان که من شیر خوش به ما میدادن، یعنی کمکم میگه ما هم میخوردیم، ما که این خیالم نبود. حالا ببینید
ما چی خوش میدنن الان سهر تحول داره.
ها آره بعد اون که اون یونسکو از این کارا میکرده است یه زمانی که یه بود جایی داشت است که به جهان توسعه نیافته کمک کرده. اینا اعتقاد این هم ول کنیم. یه اکیپی وسط داریم که نه اونن که درد اصلا نشناسن دردا، نه از این ور شیفتن. اینا کسایی که درد توسعه نیافتگی دارن که امثال آقای دکتر داوری اینا. باز حالا برگردیم به اینجا، یه دید نقد میکنن غربا، اما نه نقد که به داد خودشون برسن. باز نقد میکنن که دیدین که حالا نمیدونم اسم میتونم بیارم یا نه، مثلا آقای نصیر یا اینا مهدی چیه دیگه آره. ببینید اینا بدجوری نقد غرب میکنن، ولی هیچی که چی که نه اصلا علوم که نه فلسفه میخواییم، اینا اصلا باید فقط به اون روش که هرچی که حضرت ادریس یاد دادن بس است و ما هیچ کاری نکنیم. خب من اینجور برداشت کردم، شاید هم اینجور نباشدشون، مجبور بودم مثال بزنم. ما این کسایی که درد توسعه نیافتگی دارند رو باید بفهمیمشون. ببینید دکتر داوری این کتابه شاید متهم باشه که از اون شخصیت قبلیش که اینقدر قشنگ غربا نقد میکرد آزاد شده است، دیگه اون نیست، متهمش کردن. نه این همونه، یه اتفاقا چون توسعه نیافتگی را میفهمه و غرب توسعه را میفهمه و چی. من این اولا ثانیه را یه بار دیگه میخونم و دیگه آده شما رفقا صحبت کنم. اولا سوابق و سنن تاریخی این جهان را شناخت. میگه باید چند تا کار بکنیم برای شناخت وضع موجود جهان توسعه نیافته. اول ما باید ما خودمونا ما سوابقمون چه جنسی است. یکی از مشکلاتی که مدرنیته برای ما ایجاد کرده، نمیگه ما میتونسته تو همین شهر اصفهان لوله کشی فاضلاب بود است. تنبوشه نمیدونم شما دیده اید یا نه، تنبوشه یه لوله های استفاده نیست، قشنگ تو هم میره و قشنگ چیش میگه حالتش میکنن که هیچ آبی هم پس نمیده، دو طبقه دو قومی خونه فاضل آبش میاد مثلا. این مثاله. واکه ما یه جهان، ما تو همین اصفهان نشستن علمای ما حساب کردن، اصفهان یه شهره است، منطقه است به نام نیمه خشک. پدیده حوض، حالا پدیده حوض در اصفهان خیلی کار ازش میبنه. اولا که میدونی که آب یه خاصیت خاصی داره، آب به صرف آب، اگه شما دستتون کثیف شده باشه، اما با چی کثیف شده باشه؟ با چیزای طبیعی. اینا رو که به آب میده تمامش رو میبره پایین و آب کاملا هنوز زنده است، هیچ چیش نمیشه. البته حالا اگه یکی هم از این پودر یخ شویا را دستتون به مال آب نمیره دا. یعنی آب دیگه نمیتونه فرو بده پایین، نگر میدارد و خیلی سریع چی میشه؟ خب حالا شما بکنید تو این شهر میمده، بعد این حوضا چه کار میکرده؟ آبا از چا میکشیده؟ آبای اصفهان سفر زیر زمینش 5-6 متر بیشتر نیست، این آبا میکشیده میرخده تو این چا، بعد زیر آب حوضا میکشیده، این آبا میرفته دوباره کجا؟ تو همون سفر زیر زمینی. فرقش چی بوده؟ این کثیف شدناش، ایناش که در جنش میشده است، یه تصویه میشده، همش آب داشته. حالا زمستونش یه جوری طبیعتش رو ترتیب میداده، این جنس زندگی بوده. یکی از این ما زمان دانش چی بودیم، یکی از آلمان اومده بود ایران، ما دنبال استادمون که راه میافتادیم خانون چی کار دارم کرد، بعد رفته بود تو دستشویی اومده گفته بود شما سیفون دارین تو این کشور، تو این شهر؟ خیلی تعجب کرده بود چطوری شما تو شهری که نیمه خشک سیفون، سیفون که میدونی یعنی چه، یعنی چندین لیتر آبا فاضلابش کنید، حالا تا فاضلاب دینا کجا میفرستید؟ ته اصفهان که تبخیر بشه، یعنی احمقانه ترین شکل ممکنه. حالا با این شورای شهریام که حالا انتخابش نه، من عرض کردم بودم واقعا شورای شهر میفهمد شورای شهر اصفهان است، نه شورای شهر مثلا شمال گیلان، خیلی افتضاح در افتضاح اداره وقت دنده. من میخوام بگم ما نشستیم متفکرانه ببینیم بزرگان ما تو هر شهری چطوری زندگی را مدیره، همون عقلانیتی که دکتر برای دنیای مدرن گفت. ثانیا در ماجرای غربی شدن و تجدد معابی دقت و تأمل کرد، یعنی ما اینا را خیلی آخرین حرفاشون است، ما واقعا نفهمیدیم اگه میخواییم غربی بشیم چی شدیم، چه مصیبه. به قول خودشون میفرمان که ما 150 سال است میخواییم غربی بشیم، ما نمیشیم. چرا نمیشیم؟ و یکی از سوال اساسیشون است تو چند تا کتاب که چرا نمیشیم. من یه خاطره ای که خودتون بلدید رو یادتون میارم، میدونید که آتاتورک اینا سفیر انگلستان در زمان آتاتورک میگه، میگه آتاتورک داشت میموند تو بس در احتضار بود، منو خبر کرد، گفت که من میخوام وصیت کنم که تو مسئول کشور ما باشی بعد از خودم. سفیر اینا روش روان شناسی کنی، یعنی یه آتاتورک ما توی ترکیه داریم که پذیرفته از هرچه غربی بشن بهتره، همین اردوغان اینا میگن که غربی ها محلشون نذاشتن، حالا چرا من دلایلی دارم نمیخوام وقت ازونو بگم. وقت از این بعد یه آتاتورک هم ایران داشتیم، حتی هم میدونیم که رضا خان دعوتش کردن به ترکیه، بعد چیز است وزیر دفترش حالا یادم میاد اسمش رو میگم، تیمورتاش، تیمورتاش میگه که از ترکیه تا اینجا که تو این قطار بودن، گفت ما هم باید همین کارو بکنیم، ما هم باید همین کارو بکنیم. یعنی یه آتاتورک تحویل ما دادن، ولی ببینید هنوز اونجا آتاتورک یکی از محورهاست، مثل هولوکاست است، اگه کسی مخالف آتاتورک باشه حذفش میکنه، ما اینجا اگه کسی طرفدار رضا خان باشه حذفش میکنه. معنی ها میخوام بگم که ما یه تاریخ دیگه ای و ما نمیتونیم غربی بشیم، این نکته که شما اضافه کردی بخیم هم نمیتونیم. چطور اینا ملکم خان نمیفهمه؟ حالا ملکم خان نمیفهمه چرا؟ بعضی این نیروهایی که میگن ما انقلاب، ما طرفدار انقلاب، من اینا نمیفهمن ما نمیتونیم غربی بشیم، بخیم هم نمیتونیم، الا اینکه وقت پس معلومه است باید یه تعامل خاصی با غرب داشته باشیم، نمیتونیم هم که درد غرب نداشته باشیم. ببینید چقدر کار مشکل میشه. من خودم میگم، من اینکه باز باد اصرار دارم این کتاب رو بخونن بچه های مذهبی، برای اینکه نمیدونن نمیشه درد غرب نداشت، درد توسعه نداشت. ثالثا اختلاف میان تجدد معابی از یک سو با سنن و سوابق از سوی دیگر با صورت اصلی تجدد را باید در نظر بیاریم. که حالا خودمون ما مجبوریم که همین که ایشون میگه یه از اون ور سوابقمون سوابقی است که نمیتونیم متجدد به معنای غربی بشیم، از اون ور هم نمیتونیم مسئله تجدد را نادیده بگیریم. حالا عذر میخوام دیگه، همین از نظر من خوب است شما باز تبیین کنید مطلبی که جمعش کنید.
من فکر میکنم یه تذکری نکته مهم باشه، تعبیر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی اینها باید مراقبت بکنیم که خلط نشه با حوزه علوم اجتماعی و به خصوص اندیشه سیاسی، چون اونجا هم از این تعابیر به کار برده میشه و اونجا شاید به تکنوکراسی و اینا نزدیک میشن. در صورتی که دکتر داوری وقتی میگن توسعه نیفته، که من یه بار دیگه تو جلسات گفتم که چند ماه قبلش یه مصاحبه مختصری با نشریه مهنامه داشتن، اونجا راجع به توسعه نیفتگی سخنرانی خیلی مهمی داشتن که گفتن که توسعه نیفتگی که من میگم عبارتون اخرایی همون غرب زدگیه که فردید گفت. یعنی میخواستن تاکید، و قبلش هم مفصلا راجع به این صحبت شد که در مفهوم غرب زدگی دکتر فردید چه بلایی بر سرش اومد و از اون صورت فلسفیش خارج شد. به نظر میرسه که این خطر جدی باشه برای خود تعبیر ایشون. ایشون تعبیرش این بود اونجا، میگفت به نظر من توسعه نیفتگی خواستن و گاهی بیش از حد خواستن من نتوانستن. یعنی بعض توسعه نیافتگی رو ایشون یک نوع درماندگی و همون بی‌عالمی، بی‌تاریخی، بی‌وطنی می‌دونه.
شب اولش میاد عقل توسعه نیافتگی را ترسیم میکنه اول کتاب، یادونه که یعنی توسعه نیافتگی محبوب نبوده است برای هیچ کس.
و وقت به خاطر اینه که چون نتوانستنه، چون بیوطنیه، چون بیتاریخیه، چون غربت در وطن خیشه، به خاطر اینه که درده. شما خیلی موقع آدم فکر میکنه به این که خب مثلا هایدگر گفته که بشر مدرن بیوطن شده، از زمین کنده شده، از این تعابیر داره. من فکر میکنم این برای ما مضاعفه. شما ببینید لااقل اون شخص توسعه یافته درسته که به خاطر ذات اون در واقع عالم مدرن یه همچین در واقع ستیزی داره با وجود و بیوطنه، ولی انگار ما به نحو مضاعف این بیوطنی رو داریم و شاید درد توسعه نیافتگی هم این بیوطنی مضاعف باشه که حداقل امورم یه سامانی نداره،
شناخت نداریم اصلا از وضع خودمون. این خیلی بدتره.